ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 24 آبان ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 15 ماه نوامبر سال 2018 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان در هر کجای این کره خاکی که هستید. به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز هیچگاه بر اون پیشی نمیگیره. البته تازه ترین خبرها با اونها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. اریان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت آن دسته از بانک‌ها و شرکت‌هایی که بخواهند در سازوکار ویژه اتحادیه اروپا از تجارت با ایران حمایت کنند در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. او با تاکید بر اینکه در اروپا هیچ کشوری حاضر به اسکان دفتر تسویه وجوه ایران نیست گفت که هیچ کمپانی بزرگ اروپایی حاضر نیست که بازار ایران را به بازار آمریکا ترجیح بدهد. دفتر تسویه وجوه به ایران کمک می‌کند تا با درآمد حاصل از فروش نفت و گاز از شرکت‌های اروپایی و سایر شرکت‌ها کالا خریداری کند. اتحادیه اروپا مایل بود این دفتر ماه جاری میلادی در یکی از شهرهای اروپایی تأسیس و از ابتدای سال نو میلادی فعالیت‌های خود را آغاز کند. با این حال هیچ کشوری هنوز حاضر نشده تا اجازه بازگشایی این دفتر را صادر کند. ایران به رغم وفاداری به تعهدات خود بر مبنای برجام با خروج آمریکا و بازگشت تحریم‌های آمریکا روبرو شد و اتحادیه اروپا همراه با چین و روسیه اعلام کردند که همچنان به برجام متحدند و از ایران حمایت می‌کنند. صبح روز چهارشنبه دومینیک راب وزیر دولت در امور خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزیت در اعتراض به توافقنامه تهیه شده از طرف نخست وزیر آن کشور استعفا کرد. دومینیک راب دومین وزیر برگزیت در دولت ترزا می است که استعفا می کند. این تصمیم تنها 12 ساعت پس از آن اعلام شد که ترزا می نخست وزیر بریتانیا پس از جلسه طولانی با کابینش سرانجام اعلام کرد که اعضای هیئت دولت با مفاد توافقنامه جدایی از اتحادیه اروپا موافقت کردند. در این اثنا وزرای امور بازنشستگی و کار نیز استعفا کردند. همچنین معاون وزیر در وزارت خانه‌ای امور ایرلند شمالی نیز در اعتراض به این توافق از کار خود کنار گرفته است. برخی از تحلیلگران میگویند اتفاقات روز پنجشنبه در بریتانیا ممکن است منجر به سقوط دولت می شود. با این حال ترزا می صبح پنجشنبه در جلسه دفاع از توافقنامه‌اش در مجلس عوام به قانونگذاران گفته است که انتخابشان روشن است، یا بدون هیچ توافقی باید اتحادیه اروپا را ترک کنند یا کلن برگزیت را فراموش کنند، یا آنکه با اتحاد و حمایت بهترین توافق حاصل با اتحادیه اروپا را به دست آورند. حاصل همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا پس از 2 سال هنوز اجرایی نشده. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که 5 تن از مرزبانان ایرانی گروگان گرفته شده در مرز میرجاوه آزاد شدند. آقای جعفری گفته است که این 5 تن آزاد شدند و قرار است پاکستان به زودی آنها را به ایران تحویل دهد. با این همه رمضان شریف سخنگوی سپاه ساعتی بعد اعلام کرد که هنوز کسی آزاد نشده. رمضان شریف تاکید می‌کند که آنچه محمد علی جعفری اعلام کرده بر اساس اطلاعاتی است که مقام‌های پاکستانی به ایران دادند. روز 24 مهر خبرگزاری‌ها در ایران از روبوده شدن 11 تن شامل 6 بسیجی و 4 سرباز وظیفه و 1 کادر مرزبانی در مرز ایران با پاکستان خبر داده بودند. سپاه پاسداران ساعتی بعد این گروگانگیری را در پی خیانت عامل یا عوامل نفوذی توصیف و گروه جیش الادرا عامل این آدم رو بایی معرفی کرده. لایه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. س صدور 5 حکم اعدام برای قاتلان یا آمران قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی. استعفای مسعود نیلی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقتصادی پذیرفته شد.
مسئله بزرگ آقای نیلی و اقتصاددانانی که به طیف لیبرال در ایران تعلق دارند این هست که رؤیای آشتی دادن اقتصاد لیبرال رو داشتند با نظام ولایت فقیه.
سرنوشت نامعلوم نویسنده و فعال صنفی معلمان در مشهد.
من مرکز اطلاعات رفتم، زندان رفتم، دادگاه رفتم و هیچ کدوم از اینا خبر درستی به من نمیدن که محل نگهداری پدرم رو بدونن.
و برنامه هفتگی تابو همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دادستان کل عربستان سعودی امروز در یک کنفرانس خبری در ریاض خبر داد که برای 5 تن از متهمان پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی، درخواست صدور حکم اعدام کرده است. دادستان عربستان در اقدامی کم سابقه دست داشتن یکی از مقامات بلندپایه آن کشور در طراحی و قتل این روزنامه نگار را تایید کرد. بشنویم از جمشید زند.
دادستان کل عربستان در کنفرانس خبری روز پنجشنبه اعلام کرد که برای 5 تن از 11 متهم پرونده قتل جمال خاشقجی حکم اعدام درخواست کرده است. سعود المجب، دادستان عربستان، جزئیات جدیدی از چگونگی قتل این روزنامه‌نگار منتقد حکومت را هم تشریح کرد. به گفته او، طرح قتل خاشقجی روز 7 مهر، 3 روز پیش از ورودش به کنسولگری عربستان در استانبول نهایی شد. مسئول تیمی که برای بردن خاشقجی به عربستان به کنسولگری آن کشور در استانبول اعزام شده بود، دستور قتل وی را صادر کرده است. دادستان ادعا کرده در داخل کنسولگری بین جمال خاشقجی و تیم اعزامی درگیری فیزیکی روی داده و در مرگ او تزریق داروی کشنده نیز نقش داشته است. پیش از این مقامات ترک با استناد به فایل صوتی که به دستشان رسیده بود گفته بودند خاشقجی را با یک کیسه پلاستیکی خفه کردند. دادستان عربستان در کنفرانس خبری روز پنجشنبه برای نخستین بار ادعای مقامات ترک مبنی بر تکه تکه کردن جسد خاشقجی را تایید کرد و گفت تکه های بدن این روزنامه نگار از محل کنسولگری بیرون برده شدند. و گفت رابط این گروه در استانبول که تکه های جسد را تحویل گرفته از طریق دوربین های مدار بسته شناسایی شده است. مهمترین بخش این پرونده جنجالی اعلام هویت مقام و یا مقام هایی است که دستور اعزام این تیم به استانبول را صادر کردند. دادستان عربستان احمد الاسیری، معاون سابق سازمان اطلاعات آن کشور را به عنوان بالاترین مقام حکومتی که در این ماجرا نقش داشت معرفی کرد. به گفته دادستان، الاسیری دستور بازگردانده شدن جمال خاشقجی به کشور را صادر کرده بود. احمد الاسیری پیشتر سخنگوی ائتلاف عربی در جنگ یمن به رهبری عربستان بود و رابطه خیلی نزدیکی با محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور داشت. دادستان عربستان همزمان با اعلام نام الاسیری گفت محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور نقش و اطلاعی از این موضوع نداشت و نام او در پرونده نیست. پیشتر گزارش‌های متعددی درباره نقش مؤثر محمد بن سلمان در صدور دستور ربودن جمال خاشقجی منتشر شده بود، ولی مقامات عربستان این گزارش‌ها را به شدت تکذیب کرده‌اند. در کنفرانس خبری پنجشنبه دادستان عربستان به نام سعود القحطانی نیز اشاره کرد و گفت القحطانی ممنوع الخروج است و بازجویی از او ادامه دارد. القحطانی از مشاوران ارشد ولیعهد عربستان است که بر اساس برخی گزارش‌ها نقش مؤثری در رهبری ربایش و قتل خاشقجی ایفا کرده است. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، روز 10 مهر ماه برای اخذ برخی مدارک، در حالی که نامزد ترک او در بیرون از ساختمان بود، وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد. خاشقجی هرگز از کنسولگری خارج نشد و چند روز پس از ناپدید شدنش، مقامات ترکیه و در رأس آنها رجب طیب اردوغان رئیس جمهور احتمال قتل او را مطرح کردند. قتل خاشقجی ابتدا از طرف مقامات ریاض تکذیب شد، ولی با انتشار جزئیات مربوط به قتل او در داخل کنسولگری عربستان رسما این موضوع را تایید کرد و گفت عناصر خودسر در طراحی و اجرای این قتل نقش داشتند. آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و شماری از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر قتل خاشقچی را محکوم کرده و خواستار تحقیقات مستقل و شفاف در این زمینه شدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و این هم مجله شامگاهی رادیو فرداست و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که 10 روز پس از آغاز مرحله دوم تحریم‌های آمریکا، شرکت آلمانی نفت و گاز وینترز هال کلیه فعالیت‌های مطالعاتی و اکتشافی خودش رو در 4 میدان نفتی غرب ایران نیمه تمام گذاشته و ایران رو ترک کرد. این کمپانی نفت و گاز در نظر داشت با چند شرکت آلمانی دیگر در پیاده کردن 2 طرح به ارزش 12 میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی عسلویه در جنوب ایران هم سرمایه گذاری کند. درباره خروج این شرکت آلمانی بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
به دنبال توافق هسته‌ای و لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، شرکت آلمانی نفت و گاز وینترز هال هم یکی از کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی بود که در فروردین 2 سال پیش تفاهم‌نامه‌ای با ایران برای اکتشاف و استخراج نفت امضا کرد. 1 ماه پس از این توافق، شرکت وینترز هال مطالعات خود را روی میدان‌های نفتی ایران به ویژه در منطقه دهلوران متمرکز کرد. این میدان نفتی در جنوب غربی لرستان 7 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران کشف شده بود. این شرکت آلمانی در پایه توافق به عمل آمده با شرکت ملی نفت ایران مأموریت داشت ضمن انجام مطالعات در توسعه 4 میدان نفتی در دهلوران هم مشارکت کند. افزون بر این، شرکت نفت و گاز وینترز هال در نظر داشت با چند شرکت دیگر آلمانی در پیاده کردن 2 طرح هم به ارزش 12 میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی عسلویه در جنوب ایران سرمایه گذاری کند. ولی با اجرایی شدن 2 مرحله تحریم ها از 14 آبان ماه جاری با هدف اصلی جلوگیری از فروش نفت و انرژی ایران، وینترز هال شرکت بزرگ نفت و گاز آلمان هم فعالیت خود را نیمه تمام گذاشت و به ترک ایران پرداخت. یکی از مقام‌های بلندپایه این شرکت آلمانی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد به دلیل تحریم‌های تازه آمریکا، شرکت مطبوعش مجبور شد از توافقی که با ایران به عمل آورده فاصله گیرد. وینترز هال با قدمت و پیشینه‌ای 124 ساله از جمله شرکت‌هایی است که در زمینه اکتشاف، استخراج و فروش نفت و گاز فعالیت دارد و در حال حاضر زیر مجموعه شرکت بین‌المللی BASF آلمان است که مقر آن در شهر کاسل است. وینترز هال آخرین شرکت نفت و گاز اروپایی است که به نوشته روزنامه‌ها ایران را ترک کرده. به دنبال خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت ماه امسال، شرکت بزرگ نفت و گاز فرانسوی توتال هم از طرح و پروژه اکتشاف گاز پارس جنوبی کناره گرفت. شرکت گازی NG فرانسه، شرکت گازی لهستانی PGNIG، شرکت نروژی DNO و شرکت نفتی شل از جمله کمپانی‌های بزرگ اروپایی هستند که از ادامه همکاری با جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. شرکت نفتی لوک اویل روسی هم یکی از آخرین کمپانی‌های بزرگ است که به خاطر تحریم‌ها از اجرای طرح‌های خود در توسعه میدان‌های نفتی ایران چشم‌پوشی کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
حسن روحانی 1 روز پس از پذیرش استعفای مسعود نیلی با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی برای جایگزینی او با وزیر پیشین اقتصاد در شورای پول و اعتبار موافقت کرد. علی طیب نیا هنگام بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 11 در مجلس شورای اسلامی موفق شد بیشتر رأی اعتماد تاریخ جمهوری اسلامی را به نام خودش به ثبت برسونه. همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، و از او در مورد دلایل کنارگیری مسعود نیلی پرسیده.
دکتر مسعود نیلی نماد اقتصاددانانی بود که برای ایران میخواستند یک نظام اقتصادی مبتنی بر قوانین بازار رو مستقر بکنند و این یک پروژه بسیار بسیار قدیمی هست. دکتر مسعود نیلی پرچمدار فکر اقتصاد آزاد در ایران بوده و هست و در این زمینه تلاش‌های زیادی کرده به عنوان کسی که به خصوص در نگارش برنامه 5 ساله سوم نقش بسیار مهمی ایفا کرده و بعد افکاری رو که در ایران از چه خودش و چه شاگردانش پراکنده کردند، مطبوعاتی که در پیرامون این افکار در ایران شکل گرفت و همینطور در دولت 11 نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد. منتها مسئله بزرگ آقای نیلی و اقتصاددانانی که به طیف لیبرال در ایران تعلق دارند این هست که اینها رؤیای آشتی دادن اقتصاد لیبرال رو داشتند با نظام ولایت فقیه و این رؤیا هیچگاه تحقق پیدا نکرد. کسی حرف آقای نیلی رو در واقع نمیخوند. تأثیر مهمی بر سیاستگذاری اقتصادی در ایران نداشت. خروج اون از مقام مشاور اقتصادی شماره 1 آقای روحانی در واقع پایان یک دوره، پایان یک توهم، یک تخیل و در حال حاضر با اطمینان میشه گفت که به تدریج به خصوص بعد از 40 سال تجربه و به طور دقیق تر بعد از تجربیات ایران در عرصه اقتصادی در دوره بعد از جنگ ایران و عراق، نظام اقتصادی لیبرال با نظام سیاسی ولایت فقیه آشتی ناپذیر نیست و کنار رفتن آقای نیلی نقطه عطف میتونه به شمار بیاد. همونطور که در دولت شخصیتی که با آقای نیلی خیلی خیلی نزدیک بود از لحاظ فکری، یعنی آقای عباس آخوندی، کنار رفتن او هم یک علامت شکست این تفکر.
اما آقای خاوند، آقای علی طیب نیا امروز از سوی آقای حسن روحانی به عنوان جایگزین آقای نیلی معرفی شدند. چه شد که آقای طیب نیا از دولت حسن روحانی رفت و حالا در چه موقعیتی او داره برمیگرده؟
ببینیم، در مورد کنار رفتن آقای طیب نیا شایعات مختلفی رواج داره و اینکه چطور او در دولت 12 نتوانست به کارش ادامه بده. من شخصا نمیتوانم این شایعات رو تایید بکنم، ولی چیزهایی رو ذکر میکنم که به گوشم رسیده که مهمترین اونها این است که آقای طیب نیا روابط بسیار نزدیکی هم داشت با جناح‌های اصولگرا و به همین علت آقای روحانی گویا از رفتار آقای طیب نیا در جریان انتخابات دوره 12 چندان رضایت خاطری نداشت. آقای طیب نیا شناخته شده بود به عنوان کسی که در امر مبارزه با تورم موفقیت به دست آورده، ولی در واقع این موفقیت یک چیز گذرا بود به خاطر اینکه به اصل مطلب، یعنی اصلاحات ساختاری و بنیادی، نپرداخته بود. حالا آقای طیب نیا دوباره عضویت شورای پول و اعتبار رو پیدا میکنه، شاید به این علت که یک چرخشی حاصل شده در تیم اقتصادی دولت و سیاستگذاری اقتصادی دولت حسن روحانی و اینکه در مجموع آقای حسن روحانی بیش از پیش متمایل میشه به جناح‌های اصولگرا و چون روابط آقای طیب نیا گویا با این جناح‌های بد نبوده، شاید بتوان گفت که احتمالاً بازگشتش نشانه این است که چرخش به طرف اصولگرایان از طرف آقای حسن روحانی بیش از پیش تایید میشه.
و آقای خاوند، گفته شده که دیدگاه‌های اقتصادی وزیر اقتصاد فرهاد دژپسند هم بسیار به آقای طیب نیا نزدیک هست. با این همداستانی که در دولت آقای حسن روحانی پیش میاد، شما چه پیشبینی دارید برای آینده وضعیت اقتصادی ایران؟ آیا ما باید منتظر تغییر چشمگیری باشیم؟
ببینید، من تصور نمی‌کنم هیچ اراده‌ای که خبر بده از اینکه در سیاستگذاری اقتصادی ایران تغییراتی در راستای تحولات ساختاری پیش میاد و تصمیمات شجاعانه‌ای گرفته میشه در عرصه‌های مختلف دیده نمیشه. در حال حاضر تغییر چهره‌ها در تیم اقتصادی دولت رو نباید به عنوان تغییر سیاستگذاری در وضعیت کنونی کشور قلمداد کرد. با تغییر چهره ها وضع عوض نمیشه، این تغییر سیاست هاست که وضع رو عوض میکنه و در حال حاضر ما به هیچ وجه نشانی از این اراده در جمهوری اسلامی ایران نمیبینیم.
با دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه آشنا می شدیم. عزیزان، دیدگاه های شما به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی کمتر از دیدگاه تحلیلگران و کارشناسان و صاحب نظران نیست. به همون اندازه بخشی از پوشش خبری ماست.
آقای روحانی، زندگی مردم در حال نابود شدن است. شما حرف ندارید، لطفاً حرف نزنید. نیاز نیست حرف بزنید. نکنه شب خواب دیدید که مردم امیدوار شدن. میدونید چند تا سوتی دادی از اولی که رئیس جمهور بودی تا حالا؟
آقای خامنه‌ای و آقای روحانی و بقیه دار دستشون هی میگن به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. من میخواستم ازشون خواهش کنم یه بارم بگن به ملت که به آقای خامنه‌ای، جمهوری اسلامی، سرداران سپاه و جنایاتشون میشه اعتماد کرد. اینو باید تکرار کنن هی. نمیشه که فقط بگم به آمریکا نمیشه اعتماد کرد، باید بگم به مردم، به ما اعتماد کنی، که مردم هم دیگه قشنگ همینطور که همه میدونن به جمهوری اسلامی و جنایاتشون اعتماد دارن.
آقای جهانگیری فرمودن که ایران از هر جهت دارای شرایط استثنایی و ویژگی های خاصی است و تا 2 ماه دیگه اقتصاد درست میشه. آقای جهانگیری، آقا دست بردار، 40 سال ولا نسبت شما هر کاری کردیم با این اقتصاد روز به روز بدتر شده دیگه. صدای خودتون هم در اومده، دزدای خودتون که فقط پول دزدی میکنن، کارم نمیکنن، هیچ فعالیت اقتصادی انجام نمیدن، الان توش موندن. حالا شما میای میگی تا 2 ماه دیگه درست میشه. بترس از این مردم، بترس.
با سلام و احترام، این جناب رضا از آقای ترامپ و آقای مارک پومپئو به دلیل تحریم مجدد رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی کمال تشکر و قدردانی را دارم. با تشکر.
با سلام، میخواستم سخنم با این هنرمندان باشه که برای دنیا نامه نوشتن و خواستن که به تحریم ها از ایران برداشته میشه. میخواستم ببینم این هنرمندهای 40 سال کجا بودن؟ 40 سال مردم تو اون کشور دارن کشته میدن و زجر میکشن و گرسنگی میکشن. حالا چون مردم پول ندارن برن فیلم های آقایون رو تماشا کنن ناراحت شدن. این همه وکلا، این همه نویسنده ها، این همه معلم ها همه تو زندان ها هستن، چرا تا حالا صداشون در نیومده بوده؟ حالا صداشون در اومده چون به ضرر خودشون شده. نمیخواد به فکر مردم باشین، شما فکر جیب خودتون هستی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شایدم که دلتون بخواد صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید، هر کدوم که براتون راحت تر و آسان تره. 0042-02-2112-2112. و ما بشنوید که قرار است هفته آینده 7 وزیر به کمیسیون های تخصصی مجلس بروند، چرا که فرا خوانده شدند. وزرای اطلاعات، دفاع، امور خارجه، نیرو، اقتصاد و دارایی، بهداشت و درمان و وزیر کشور. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیده که دعوت 7 وزیر به مجلس عادی است. بشنویم از مهدی مهدوی آزاد.
این مسئله، این حرف آقای ظریف که در ایران پولشویی‌های فراوان و میلیاردی و میلیارد میلیاردی صورت میگیره، اصلا مسئله تازه‌ای نیست. سال‌هاست 6-7 سال کنسرت و بازل که در حوزه حکومتداری کار میکنه، به غیر از 1-2 سال هر سال ایران رو از نظر پولشویی در رده‌بندی جهانی در مقام اول قرار داده. از مقامات نیروی انتظامی ایران، از مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و از ما عین این جمله رو شنیدیم که ایران بهشت پولشویی دنیاست. از این مسئله بزرگتر، حتی اسفند 1383 آقای رحمانی فضلی وزیر کشور به صراحت مسئله پولشویی و ورود پولهای کثیف به سیاست رو مطرح کرد. همون زمان مجلس واکنش نشون داد، او به مجلس رفت، سخنرانی معروفی کرد، گفت که گردش مالی قاچاق سوخت 8 میلیارد دلاره، گردش مالی مواد مخدر 20 هزار میلیارد تومانه، و مثال‌هایی زد از پولشویی در ایران و اینکه این پول وارد حوزه انتخابات شوراها شده، وارد حوزه انتخابات‌ها شده. برای این مسئله اصلاً مسئله پولشویی نیست، این واضح هست. محل دعوا لوایح چهارگانه مربوط به FATF، کنوانسیون های مربوط به پولشویی است. در واقع کسانی که به آقای ظریف حمله کردن و میگویند شما چرا این حرف رو زدید، همون کسانی هستند که با این دو کنوانسیون معروف، یعنی کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون CFD که حالا قرار هست دوباره در کمیسیون مطرح بشه، مشکل دارن و همون جریانی هستند که معتقدند برای مقابله با پولشویی ایران نباید این دو کنوانسیون رو بپذیره.
و فکر میکنید با تمام فشارهایی که در هفته‌های گذشته داره وارد میشه به مجلس و صحبت‌های مختلفی که در این زمینه داره مطرح میشه، سرنوشت لایحه CFD که قرار هستش که یک شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی بشه به کجا میانجامه؟
تا همینجاش هم خیلی زیادی و الکی طول کشیده. ایران چاره ای نداره. آقای خامنه ای یا باید درها رو ببنده، یا اگر میخواد استراتژی مقابله با تحریم‌ها به تکای اروپا رو پیگیری بکنه، مجبور هست، باید لوایح چهارگانه مربوط به FATF رو بپذیره. مجبور هستن کنوانسیون CFD رو بپذیرن. این هفته در کمیسیون مربوطه در مجلس هم آقای ظریف میره، هم علوی وزیر اطلاعات، نماینده شورای نگهبان و سایر دستگاه هم میره. منتها ظاهرا از این طریق اداری کار به نتیجه نمیرسه. 31 شهریور ماه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس جلسه سطح بالایی گذاشت. در اون جلسه علاوه بر آقای ظریف و علوی، سرپرست وقت وزارت اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای کمیسیون‌های مجلس بودند، به علاوه آقای کدخدایی به نمایندگی از شورای نگهبان و آقای طائب از سازمان اطلاعات سپاه و یک مدیر کل او. اخباری که اعضای کمیسیون رئیسی مجلس از این جلسه محرمانه دادن این بود که به غیر از اطلاعات سپاه، سایر نهادهای حکومتی، حتی آقای کدخدایی هم گفتن که این لوایح به نفع کشور است، ما مجبور هستیم تایید بکنیم. من فکر می‌کنم در نهایت علی خامنه ای وادار به مداخله خواهد شد، شاید احتمالاً از طریق مجمع تشخیص یا راه دیگری. اگر در نهایت جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نپذیره، مسئله فراتر از مخالفت با دو کنوانسیون هست. ما ناچاریم قبول بکنیم که جمهوری اسلامی راه تقابل با دنیا، راه در واقع بستن دیوار کشیدن دور ایران رو انتخاب کرده.
دعوت هفت وزیر به مجلس از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان میشنیدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و بشنوید که عباس واحدیان، نویسنده و فعال صنفی معلمان، در مشهد از 19 مهر ماه به دلیلی نامعلوم در بازداشت به سر میبرد، در شرایطی که خانواده‌اش میگویند حتی از محل نگهداری او هم خبری ندارند و مسئولان قضایی هم حاضر به پاسخگویی در این باره نیستند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با هنگامه واحدیان، فرزند عباس واحدیان، درباره مراجعات او به دادگاه و پاسخ مسئولان پرسیده است.
من مرکز اطلاعات رفتم، زندان رفتم، دادگاه رفتم و هیچ کدوم از اینا خبر درستی به من نمیدن که محل نگهداری پدرم رو بدونن. دیروز که رفتم زندان گفتن نه، اینجا نیاوردنش، شما برو پیگیری نکن، 3-4 ماه دیگه خودش میاد. انگار که معاون زندان بودن. گفتم شما چه تضمینی میدی که پدر من 3-4 ماه دیگه واقعا میاد؟ من الان کمترین حقم اینه که از محل نگهداری پدرم با خبر بشم و همین حق رو شما به من نمیدین. من زنگ زدم مرکز اطلاعات، گفتش که نه خانم، اگر اینجا بیاد همون روز اول ما به خودتون زنگ میزنیم، بهتون خبر میدیم که اینجاست. در حال حاضر من اصلا هیچ اطلاعی از محل نگهداری پدرم ندارم.
به دادگاه هم مراجعه کردید که از وضعیت پدرتون بپرسید؟
آره، دادگاه که رفتم گفتم هیچ دستوری برای دستگیری پدر شما صادر نشده. گفتم که آخرین پیامی که قبل از ورود اینا به خونه بوده با من پیام داده به یکی از دوستاش که من توسط اطلاعات مشهد دارم بازداشت میشم و همین، و دوستش هرچی بعدش تماس گرفته روشه بابام دیگه خاموش شده بوده.
خبر دارین مامورانی که برای بازداشت پدرتون رفته بودن حکم داشتن یا نه؟
خواهرم و برادرم که خونه بودن میگن حکم داشتن، با حکم ورود اومدن. بعد من همینو که پیگیری میکردم گفتم خب کی بهشون حکم داده؟ اینجا باید یک دادستانی، یک قاضی، کسی حکم بده. حکم ورود به خونه و حکم دستگیری داشتن. بعد همون قاضی رو من پیدا نکردم. یعنی میگن اصلا دستوری برای دستگیری صادر نشده. هیچ جوابی نمیدن.
دقیقاً در چه تاریخی بازداشت شدن؟
19 مهر 97.
پدرتون عباس واحدیان در این مدت تماسی هم با شما داشته؟
کلا فقط دو یا سه بار تماس گرفتن که زیر یک دقیقه صحبت کردن و حتی نمیدونستن خودشون کجان. با من که نتونستن صحبت کنن. یه بار با خواهرم صحبت کردن، یکی دو بارم با عمم. زیر یک دقیقه صحبت کردن، هیچ شماره روی تلفن نیفتاده که من بتونم اثر همون شماره حتی پیگیری کنم. بعد اینکه گفته که من الان نمیدونم خودم کجام، فقط زنگ زدم ببینم که بچه‌ها خوبن، مثلا خودتون خوبین، همین. بعدم که قطع میشه تلفن کلا.
درباره علت بازداشتش چیزی گفت بهتون؟
اصلا هیچی. انگار که مثلا عمم میگه یک نفر کنارش نشسته، مدام میگه قطع کن قطع کن قطع کن، اینطوریه. بعد از اون طرف هم گریه میکنه، از این طرف هم حالا به هر کسی که تماس گرفته فقط گریه است که این وسط رد و بدل شده.
خانم واحدیان، درباره فعالیت‌های پدرتون در سال‌های اخیر به ما بگید، فعالیت‌هایی که احتمال میدید ارتباط داشته باشه با بازداشت ایشون.
همین نقدهای سیاسی که انجام میدادن راجع به اوضاع حکومت، اوضاع مملکت، نگرانیایی که داشتن، مطالبی که میگفتن راجع به همینا بود. کمک جمع میکردن برای خانواده‌های زندانیان سیاسی، کمک‌های نقدی که بعد مثلا به دستشون میرسوندن که توی مدتی که مثلا حالا سفرس خانواده‌شون نیست، اینا تحت فشار مالی نباشن. یا مثلا همین زلزله که کرمانشاه اومد، کمک جمع میکردن از اینجا میبرد اونجا. می‌نمیشه کلاً راجع به مردم بود، نقد میکرد رفت حکومت رو.
شما درخواستتون برای گرفتن خبری از محل نگهداری پدر یا علت بازداشتش رو با مقام‌های قضایی مطرح کردید؟
آره، من گفتم، حتی دیروزم که مجدد دادگاه بودم گفتم آقا من فقط میخوام یه چیز رو بدونم، این که پدر من کجاست، کجا داره نگهداری میشه، برام تا یه ملاقات کوچیک باهاش داشته باشم که بعد از اون بتونم برم پیگیری کنم جرمش چیه، بدونم از کی شکایت کنم. من الان میرم شکایت کنم، میرم آگاهی، میگم باید بری نامه آگاهی بیاری، میرم آگاهی، میگه کی میخوای شکایت کنی، مثلا میگم از اطلاعات، میگه که خب تو باید ثابت کنی که اطلاعات اومده پدرت رو برده که ما بتونیم شکایت رو برای تنظیم کنیم، وگرنه باز اونا میتونن بیان از تو شاکی بشن.
هنگامه واحدیان در گفتگو با مهتاب وحیدی راد از مفقود الاثر بودن پدرش از 19 مهر ماه و عدم پاسخگویی مسئولان در مورد اینکه او در کجا نگهداری میشود گفتگو میکردن. عباس واحدیان فعال صنفی معلمان است. و ما عزیزان، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که گروهی از ایرانیان مهاجر در بندر کاله در فرانسه در اقدامی کم سابقه یک قایق ماهیگیری را سرقت کرده و خودشون رو به سواحل بریتانیا رساندن. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های بریتانیایی تأیید کردند که 17 مهاجر از جمله 3 کودک توانستند با سرقت یک قایق ماهیگیری 12 متری در نزدیکی بندر کاله در فرانسه بامداد سه‌شنبه خود را به سواحل بریتانیا برسانند. مقام‌های نیروی دریایی فرانسه اقدام این مهاجران را بی سابقه خوانده و گفتند پیش از این مهاجران می‌کوشیدند با قایق‌های کوچکتر خود را به بریتانیا برسانند که در اکثر موارد موفق نمی‌شدند. وزارت کشور بریتانیا هم در بیانیه‌ای اعلام کرده این گروه از مهاجران هنگام ورود به بندری در آن کشور متوقف شدند. به گفته وزارت کشور بریتانیا، این مهاجران که همگی هویت خود را ایرانی اعلام کردند، 14 مرد و 3 کودک هستند. یکی از سخنگویان وزارت کشور بریتانیا هم گفته است درخواست پناهندگی این افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد و 3 کودک مهاجر به بخش خدمات اجتماعی تحویل داده شده‌اند. همچنین گزارش حاکی است که 3 قایق کوچک دیگر نیز روز چهارشنبه توسط گارد ساحلی بریتانیا در ساحل کنت متوقف شده است که سرنشینان آنها احتمالاً ایرانی هستند. به گزارش شبکه جهانی بی بی سی، سرنشینان یکی از این قایق‌های کوچک 7 مرد، 1 زن و 1 کودک خردسال بودند و 10 مرد دیگر نیز در یک قایق دیگر پیدا شدند. این گزارش می‌افزاید 5 سرنشین یک قایق دیگر نیز در چند مایلی ساحل رمزگیت نجات داده شدند. شهر ساحلی کاله کوتاه‌ترین مسیر آبی میان فرانسه و بریتانیا است و از زمان برچیده شدن اردوگاه موسوم به جنگل در این شهر، بسیاری از پناهجویان ساکن کاله اقدامات خود را برای رسیدن به خاک بریتانیا تشدید کردند.
جمشید زند گزارش می‌داد. نوبت می‌رسه به برنامه هفتگی تابو. تابو کاریست هر هفته از فهیمه خضر حیدری. اما عزیزان، پیش از این که میکروفون رو به همکارم واگذار کنم، شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام میکنم. شما میتونید از هر آنچه که مد نظرتونه با این پیام گیر بگید یا در واقع با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید، چرا که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که رادیو فردا انجام میده. 0042-02-2112-2112 شب و روز در اختیار شماست. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
منتقدان میگویند نهاد خانواده در اسلام نهادی است نابرابر و مردسالار، نهادی که بسیاری از حقوق انسانی را یک طرفه به مرد واگذار کرده. آنها به متن مقدس مسلمانان اشاره میکنند و میگویند حتی در قرآن زن برای تسکین خاطر مرد است که آفریده شده. مدافعان رویکرد اسلام به خانواده اما احکام اسلام درباره خانواده را متعلق به زمانه خود می دانند و می گویند اتفاقاً زن در خانواده اسلامی حمایت می شود. آنها می گویند برخی قوانین نابرابر را هم با اجتهاد می توان تغییر داد. من فهیمه خضری‌دری در این قسمت از تابو میزبان رسول نفیسی، جامعه شناسی که تحولات ادیان را در بسیاری از مقالات خود دنبال کرده، و سجاد نیکاین، دین پژوه هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. بحث تابو این هفته رو با آقای نیکاین آغاز میکنیم و با این پرسش که آقای نیکاین، اساساً نهاد خانواده به عنوان یکی از قدیمی ترین و کاربردترین نهادهای اجتماعی که بشر اون رو ساخته در اسلام چگونه دیده شده؟ انتقادهایی وجود داره که نهاد خانواده تعریف شده در اسلام رو نهادی صرفاً مرد سالارانه میدونن. میخوام که از اینجا بحث رو آغاز بکنیم.
بله، نهاد خانواده در اسلام و البته به طور کلی در ادیان ابراهیمی یک نهادی است که اهمیت ویژه‌ای برای او قائل شده، صرف نظر از این داوری که آیا مرد سالار هست یا نیست یا توصیفات دیگری که براش ارائه شده، اما به هر حال اهمیت ویژه‌ای برای خانواده و نهاد خانواده اسلام قائل شده. اما اینکه این نهاد به طور کلی یک نهاد مرد سالار هست، ممکن هست ارزیابی امروز ما که بعد از 1400 سال داریم نگاه میکنیم مرد سالارانه تلقی بشه، اما اگر برگردیم به اون زمان قطعا با فرهنگ و نرم جامعه‌ای که اسلام در اومده و اسلام هم مولود اون جامعه و فرزند اون جامعه هست، مرد سالاری بخشی از اون فرهنگ اجتماعی بوده و اسلام هم طبیعتا نمیتونست مستثنا از این قاعده بشه. اما امروز اگر شما میبینید که نرم های اجتماعی تغییر کرده، و البته برمیگرده به نگاه خاص بنده به این مسئله که اخلاق رو نسبی میدونم و در بستر زمان باید تعریفش کنیم هم در بستر مکان، اگر با این نگاه کنید اون در اون زمان مرد سالاری بخشی از اون فرهنگ بوده اما ابدیتی برای او قائل نشده و تقدسی اون مرد سالاری نداره.
آقای نفیسی، خب صحبت آقای نیکاین رو شنیدید، اینجا این پرسش به وجود میاد که خب فرد مسلمان امروز با آنچه که روبروست متن قرآن، احادیث هست و سنت پیامبر مسلمانان هست، خب روایات هست، اینها همه تغییری که نکرده، امروز فرد مسلمان با این منظومه احکام و ارزش ها و تعیین تکلیف روبروست، فرد مسلمان امروز چطور باید رفتار بکنه وقتی که در دینش به هر حال همونطور که آقای نیکاین هم تایید کردن با یک نهاد مرد سالار میشه گفت که روبرو هستیم؟
جالب این است یا غم انگیز این است که وضعیت زنان در خانواده نه تنها در سنت اسلامی بلکه در اغلب سنن، در هندی ها مثلا نگاه بکنی وضع اسفناکی است. اصولا تمام سنن کهن زن رو چون نبوده در جنگ و در کار سیاسی که دو جای یا دو مکان مختلفی بوده برای احراز قدرت، زن رو تبدیل کردن به یک شخصیت ثانوی. در این واقعه تاریخی جوامع مسلم اتفاقا به جای این که به وضعیت زنان و قدرت اونها و شخصیت اونها بیشتر برسن، حتی از صدر اسلام هم کمتر این رابطه قدرت محفوظه. و به نظر من موضوع بسیار مهم این است که این مکانیزم رو باید نگاه کرد که چطور است که مثلا در دوره حضرت رسول زنان قدرت داشتن، با مردان یک جا بودن، یک جا نماز میخوندن، معاشرت میکردن. چطور شد که در طول تاریخ ما در همون منطقه، یعنی در عربستان، زنانی داریم الان که تا همین 6-7 ماه پیش حتی حق برد به مدارس نداشتن بچه هاشون رو. برای اینکه این موضوع رو توضیح بدیم بایستی به یک اصل دیگه نگاه کنیم، به اون تقدس متن. تقدس متن یعنی قرآن مجید، فرمایشات حضرت محمد امامان. برای ما اینها ابدیت داره و این متن بایستی بدون کم و کاست اجرا بشه قوانینش. اینها باعث میشه که برای ابد این عدم توازن قدرت بین زن و مرد در متن که مثل در سنگ نوشته شده محفوظ بمونه.
آقای نیکاین، شما ظاهرا میخواین توضیح بدین.
بله، ببینید دو مطلب رو عرض کنم. مطلب اول این که اتفاقا نکته ای که جناب دکتر فرمودن درباره این که وضعیت زنان در دوران خود رسول، حضرت رسول چطور بود، معید همین مطلب بود که در ذات این دین نه خوار شمردنی مطرح است، نه زن ستیزی مطرح است. به هر حال مسلمانان سنت پیامبرشون جزوی از این قوانین دیگه. شما نمیتونید بگید که خب که اینجایی که قرآن من برداشت زن ستیزی کردم این اسلامه، اونجایی که پیامبر به زنش قدرت میده یا به زنان قدرت میده در حکومتش معاشرت به تعبیر جناب دکتر نفیسی بوده، اینجا زن ستیزی نیست. اما نکته دیگه که میفرمایید درباره این که حالا آیاتی موجود مردان قوام هستن، قوام بودن مسئولیت حق نیست، یعنی کسی به لحاظ سرپرستی زن رو داشتن، اون هم در عرض میکنم آیاتی هستن که در 1400 سال قبل تقنین میکردن. این مسائل اخلاقی بسیار نسبی هستن، شما نمیتونید فارغ از زمان و مکان با معیار امروز، تاریخ امروز، شما به داوری بنشینید درباره احکامی که 1400 سال قبل آمده و برای عادلانه تر کردن روابط اون زمان آمده و قطعا عادلانه کرده. ضمن اینکه مسئله مغالطه دوم، مغالطه مسئله این ابدیت هست. پس باب اجتهاد برای چیه؟ بنده به شما عرض میکنم نه امروز بعد از 1400 سال، بلافاصله بعد از پیامبر، 25 سال بعد از پیامبر، گشوده بودن باب اجتهاد و تفسیرها از دین به اینجا رسوند کار رو. پیامبر اسلام بر 9 چیز زکات میبنده، علی علیه السلام وقتی به حکومت میرسه بر عزم هم زکات میبنده. پس ابدیتی نه در سیره پیامبر، سیره پیامبر و سنت پیامبر و نه در احکام قرآن ابدیتی هست. به تدریج عرف عربی، عرف قبیله گرایی، عرف مردسالار مسلط شد بر اسلام و فقهای مردسالار و عدم ورود زنان به حوزه های مثل فقه که ذاتی اسلام نبود و اسلام منعی برای اون نداره که یک زن فقیه بشه، یک زن مجتهد بشه، این عوامل دست به دست هم داد تا به تدریج ما با یک فقه مردسالاری مواجه شدیم که الان شما میبینید.
آیا این حرف شما به این معنی است که متن قرآن رو میشه تغییر داد؟ من نمیخوام وارد بحث تقدس قرآن بشیم چون راجع به این موضوع برنامه داشتیم. متن قرآن رو که نمیشه تغییر داد. پرسش های من ناظر هست بر متن قرآنی که متن مقدس مسلمانانه. میفرمایید سیره پیامبر، در سیره پیامبر اسلام هم شما شاهد این هستید که ایشون با دختر خردسال ازدواج میکنه، ایشون چند همسری داره، ایشون کنیز داره و اینها مسائلی است که امروز برای فرد مسلمان پرسشه. به این پرسش ها باید بشه پاسخ داد، نباید گفت که صرفا خب مال 1400 سال پیش بوده و الان دیگه نیست، در نتیجه خب این پرسش ها وارد نیست.
یکی از منابع اجتهاد قرآنه و یکی دیگر از منابع اجتهاد سنت پیامبره. شما میخواهید داوری اخلاقی بکنید درباره آنچه اسلام گفت 1400 سال یا آنچه پیامبر کرد 1400 سال قبل، که حالا یکی ازدواج با دکتر خورتایت به تعبیر شما اصل اون ازدواج ثابت نیست، چیزی که نرم 1400 سال قبل بود. آیا ما میتوانیم حکم به غیر اخلاقی بودن عمل صادر کنندگان و تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر بدیم چون اونها حکم به حق رأی داشتن زنان ندادن؟ در همین آمریکایی که ما زندگی میکنیم زنان بعد از یک جنبش یا یک کارزار طولانی به داشتن حق رأی رسیدن. آیا ما بگیم پس پدران بنیانگذار زن ستیز بودن؟ نه، نرم اخلاقی اون زمان بوده.
بسیار خوب آقای نیکاین، خواهش میکنم اجازه بدین ما برگردیم با آقای نفیسی. آقای نفیسی، بعضی از منتقدان نهاد خانواده در اسلام اساسا میگن این نهاد بر اساس عشق و تفاهم و همراهی یک زوج در اسلام تعریف نشده، یک نهاد صرفا اقتصادی است، در بخش معاملات هم طبقه بندی میشه. این رو چطور میشه توضیح داد؟
اول اینکه اجتهاد در نص ممکن نیست، در بعض چیزهای فرعی میشه اجتهاد کرد و اصلا اگر اینقدر میتونست تغییر بده خب شاید وضع مملکت اسلامی وضع زنان غیره بهتر بود. دوم اینکه شما اگر نسبیت وارد دین بکنید که دین دیگه چیزی نمیمونه. سوم در جواب شما، ما میبینیم که یک مقدار عرف و یک مقداری سنت و یک مقداری هم خود نص باعث شده که رابطه زن و مرد مخدوش بشه در جامعه جدید با این قدرتی که برای مرد فرض شده در ازدواج و در قرآن و در همه جا هم این مطرح هست. جناب هم فرمودن که مردها مسئول زنان هستن، مثل این که زنان مثلا صغیرن یا مهجورن و اینها آقایون باید از اینا نگهداری بکنن. اگر که ما یک ازدواجی رو در نظر داریم که این ازدواج در قرن 21 در اتفاق میاد و این ارتباط عاطفی، احترام متقابل، عشق، مثلا ما میبینیم که 94% آمریکایی‌ها به خاطر عشق با هم ازدواج میکنن، در صورتی که مثلا هند 51%، در کشورهای مسلمان حتی از این هم کمتره. رابطه ای که جامعه مدرن میطلبه از زن و مرد این است که اینها با هم کار بکنن، هیچ کس مسئول کسی دیگه ای نیست، اینها با هم زحمت بکشن، بچه ها رو با هم بزرگ بکنن و با اساس تفاهم با هم زندگی بکنن. نهاد خانواده که این مسئول اون باشه که آنیکاین فرمودن اصلا مطرح نیست. نهاد بایست به اساس تعادل قدرت بین زن و مرد، تفاهم و عشق باشه. و حالا البته میشه ایرادم گرفت که بله 50% ازدواجای آمریکایی هم به طلاق ختم میشه به خاطر اینکه توقع زیادی دارن از عشق و تفاهم، اینم هست، ولی واقعیت این است که در 8 مورد زنان کمترن از مردان در رابطه ازدواج در ایران. در 8 مورد قدرت مردان بیشتره و برای این که این قدرت تعادل پیدا کنه باید مهریه باشه. این خودش یک عامل بزرگ اختلاف و به هم خوردن روابط انسانی میشه، باکرگی وارد مسئله میشه. واقعیت امروز اینه، واقعیت 1400 سال پیش حالا هر جور بوده.
اولا ببینید نگاه اسلام و تحلیل اسلام تحلیل مسئولیت و فرد رو صاحب مسئولیت شناختنه در مقابل گفتمان دیگری که حالا گفتمان مدرن یا هر چی اسمش باشه بر اساس لذته، نه بر اساس عشق، نه بر اساس مسائل دیگه است. همین آمریکایی که 90% بر اساس عشق ازدواج میکنن، در اون از هر 10 مرد آمریکایی 6 مرد هم فول اراوند میکنن، یعنی در حالی که متأهل هستند دوست دختر هم دارن.
همون صیغه که ما هم در اسلام داریم البته دیگه.
بسیار خوب، در اسلام هم داریم. پس مشکل جای دیگه است، مشکل در اسلامی نیست که داره به شما اینو میگه. بنابراین من بحثم صحبتم اینه که آرمان ساختن، خیال پردازی کردن از تمدن امروز مشکلی دردی رو از دردهای ما که با اسلام داریم درمان نمیکنه. در نهایت مرد وقتی در وارد یک قرارداد حقوقی نشود خودش رو مسئول نمیدونه. هر زمانی لذت اقتضا کرد، همینجا نکته بحث اینجاست، فرد مسئول میخواییم بسازیم در نهاد خانواده یا فرد که بر اساس لذت رفتار میکنه، حق به او داده شده که منتها لذتی رو که میتوان یا به تعبیر منظوم اخلاقی یوتیلیتاریانا بیشترین منفعت شخصی رو ببره. مسئولیت هم ضرورتا ما وقتی وقتی مسئولیت یک شرکت به من داده میشه معنیش این نیست که بقیه کارمندا آدمای صغیر و مهجوری هستن. تأمین یک خانم فقط مسئله تأمین عاطفی که نیست، تأمین عاطفی یک بخش، تأمین اقتصادی، ضمانت اقتصادی یک بخش. شما به اندازه‌ای که به یک طرف از یک طرف مسئولیت میخواید و او رو مسئول میکنید و او حقوق هم میدید. شما در این آمریکا مردان کجا در برابر جزئیاتی که اسلام از مردان خواسته که مسئول باشن در برابر خانماشون مسئولیت میخوان، بعد کجا در اسلام فقط رابطه قدرته؟ خب در همین قرآن، اگه بناس قرآن خونده بشه و بگیم نص مقدسه، متن مقدسه، بسیار خوب، بریم سراغ قرآن. سوره مبارکه روم آیه 21 خداوند چی میگه؟ از نشانه های قدرت او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرام گیرید و میان شما محبت و مودت و شفقت قرار داد. خب کجا رابطه فقط صرفا قدرت بوده؟
اون چیزی که در این آیه اشاره شده، اولا قرآن به خاطر اینکه زبان عربی ضمیر مؤنث و مذکر داره تماما خطاب به ضمیر مذکر، یعنی خطاب مردانه. اتفاقا این هیچ دلیل بر تساوی قدرت دو طرف نیست، بلکه دقیقاً معید این است که چه نظری این ادیان ابراهیمی در مورد زن و قدرت اون داره. ما تا زمانی که سعی کنیم، یعنی به عنوان مسلمین اینها رو توجیه بکنیم مثل آقای نیکاین، رفورم ایجاد نمیشه. ما باید این موضوعات رو قبول کنیم. این مشکل وجود داره. مشکل همونه که از عهد عتیق شروع شده و در واقع زن فریبنده مرد بوده، باعث شده که از بهش اخراج بشه. بنابراین باید این رو قبول کنیم و وقتی که این رو قبول کردیم باید در فکر رفورمون باشیم. همینجور که مثلا فرض کنید که نصر ابوزید یا فاطمه مرنیسی یا عبدالکریم سروش، اینها یک قرائت‌های جدید ارائه میکنن که اینا بسیار بسیار ارزشمنده، ولی باید در نظر داشت که این قرائت‌ها رو وقتی ارائه میکنن که اقرار میکنن که در نص اشتباه وجود داره، مشکل وجود داره. یک اشتباه بسیار بزرگی که در نظر دوست ما وجود داره این است که میگه لذت. لذت یعنی چی؟ شما عشق رو با لذت یکی میکنید، شما تفاهم رو با لذت یکی میکنید. تازه همون کسانی که در جوامع اروپایی شما اشاره کرد که وقتی که لذتش تماشا بل میکنه میره، درست برعکس. اتفاقا این زن و مردایی که با هم زندگی میکنن دوام رابطهشون بسیار بیشتر از خانواده سنتیه. این که حالا یک نفر رابطه عشقی داره با یه زن دیگه غیره، این رو باید آمارش نگاه کنیم، در کشور مسلمان چند برابر اینجاست.
آقای نیکاین، برمیگردم به شما با این پرسش که اگر امروز یک زن بخواد با یک مرد مسلمان ازدواج بکنه، میپذیره تلویحا که او چند همسری میتونه داشته باشه، میپذیره که او قوامه، میپذیره که مهریه، نفقه، همه اینها یعنی به صورت گفته یا ناگفته به خاطر قوانین منبعث از شرع وجود داره، و حتی اگر که مردان مسلمان بسیاری باشن که نخوان از این حقوق استفاده بکنن یا اون رو قبول نداشته باشن، پرسش اینجاست که اساسا چرا بچه این قوانینی وجود داشته باشه و چطور میتونه یک فرد مسلمان که به هر حال باور داره به یک دین که داره از اون پیروی میکنه، از وجود چنین مجموعه قوانینی که تبعیض‌آمیز هست دفاع بکنه؟
اول پاسخ جناب دکتر نفیسی رو عرض کنم. اولا اینکه ما همه چیز رو با هم مخلوط بشه، این مقتضی یک بحث عالمانه نیست. صحبت این بود که رابطه زناشویی در اسلام مبتنی بر قدرت، آیه‌ای هم که بنده آوردم مستندش این بود، بحث برابری نبود. بحث این بود که رابطه قدرت بر اساس قدرت نیست، بلکه عشق در اینجا نقش مؤثر داره. آیه 21 سوره روم که قرائت کرد، البته شما رندانه، هم شما جناب خانم حیدری هم جناب دکتر بردنش سراغ قضیه برابری. بحث من اثبات برابری نبود. نکته دوم، اسلامی که اومده است 1400 سال قبل این حرف رو زده، حرف غیر اخلاقی در 1400 سال قبل نبوده. تفسیر شما از روابط مدرن رابطه مبتنی بر عشق، اما آنچه در آوتپوتش و با فکت موجود شما مطالعه میکنید، ببینید که نه، بر اساس لذت، یعنی دو نفر در کنار هم زندگی میکنن، بله الان هم تفاهم دارن، اما اگر موقعیت بهتری پیش آمد به این رابطه خیلی راحت فسخ میشه. چیزی که آقای جناب دکتر نفیسی اشاره میکنن، ارجاع میدن به عهد عتیق. مشکل در عهد عتیق هست به بنده ارتباطی نداره. مشکل در این است که در عهد عتیق گفته که زن فریب داده مرد رو، در قرآن حداقل اینطور نیست. اما مطلب سوم که شما فرمودید، در همین جامعه که ما الان باهاش سر و کار داریم، در همین آمریکای ما ازدواج هست، پیوند ازدواج هست، اسلام هم هیچ دخالتی نه در تشریع داره نه در تطبیق قوانین داره. از هر 10 تا مرد آمریکایی 6 تا فولارم میکنن. خب این یک واقعیت. حالا شما اسمش چند همسری رو ممنوعش کنید به لحاظ قانونی، تبدیل میشه به کار زیرزمینی. من نمیگم چند همسری خوب، الان هم باید همه برن چند همسری همین این کارو بکنن، اما بخوام به شما عرض بکنم که قانون بدون این که شما فرهنگ سازی بکنید، هر چقدر هم قانون بگذارید، این قوانین گره از کار شما باز نمیکنه. شما اون برید در نقطه مقابل، اکستریم مقابلش، که البته باز اینم من دفاع نمیکنم، اما میگم اگر بناس واقعیتی رو در کشور اسلامی ببینید، خب این واقعیت هم ببینید که در همین مثلا مصر کمپین چند همسری توسط خود خانم‌ها تأسیس میشه. نمیگم درسته ها، که خود زنان اینو پذیرفتن. پدران بنیانگذار تو این کشور میان قانون آزادی حمل اسلحه رو وضع میکنن. مثلا خیلی قانون خوبی هم هست. یه عده میان ازش سوء استفاده میکنن. باهاش آدم میکشن، قربانی هم میگه. ولی هیچ دلیلی نداره برای اینکه این قانون لغو بشه. بله میتونید کنترل کنید. میتونید پیشینه افرادی که میخوان اسلحه خریداری کنن یا هر کاری با اسلحه بکنن بررسی کنید. قانون لازم نیست از قانون اساسی حذفش کنید.
ایده ممکنه اینجا بپرسن که اینکه انسان، هر فرد انسانی در جامعه چه میکند یک بحثه، و اینکه قانون اتفاقا چه میگوید و چه اختیاراتی رو به افراد میده بحث دیگری است که خیلی بحث مهمی است. اینکه اساسا چرا باید پشتیبانی قانونی در مورد چنین رفتاری وجود داشته باشه و چنین حقی به صورت یک طرفه به مرد داده بشه، بحثی است که فرق میکنه با اینکه مردی در ازدواج قرار داره و به هر حال به هر دلیلی رابطه دیگری میگیره ولی قانون از او پشتیبانی نمیکنه. همین الان اگر چنین اتفاقی در آمریکا بیفته، این مرد حتی ممکنه که خونش رو هم از دست بده و بی خانمان بشه، یعنی قانون پشت او در نخواهد اومد. شما آقای فیسی اگر توضیحی در این مورد دارین بفرمایید، خواهش میکنم.
من تعجب میکنم از این تصویر مخدوشی که آقای نیکاین از خانواده در جوامع مدرن داره، که اینها به خاطر لذت به هم نزدیک میشن و بعدم ول میکنن میرن و در زمانی هم که با همن هزار تا افر دارن با هم و این بر اون بر رابطه با زنان دیگر رو اینها، ولی در جوامع اسلامی اینجوری نیست. و این آماری هم که شون میده که 60% نمیدم رابطه خارج از خانواده، من هیچ جا ندیدم، با وجودی که همین موضوع درس میدم. در ایالات متحده قانون بسیار قوی وجود داره که اگر شما صاحب بچه باشید و از هم طلاق بگیرید، باید اینقدر به بچه ها بدید. اگر که از خانمتون طلاق بگیرید، باید اینقدر آلیمونی و غیرزالک به این خانم بدید. و در واقع قوانین که اینجا در حمایت از خانم ها و در حمایت از خانواده وجود داره بسیار قوی تره از تمام اون چیزا که در سنت های مختلف اومده. شما اگر بخواید جامعه مدرن رو محکوم بکنید که به لحاظ این که مهریه نداره و به خاطر این که امکاناتی که وزوشتی که درش وجود نداره، اون تصویر مخدوشی است که متحری و امثال هم در ایران از غرب در نظر داشتن.
آقای نیکایی، ما به دقیقه پایانی برنامه نزدیک میشیم، میخوام که در جنبندی از شما این رو بپرسم که امروز ازدواجی میخواد صورت بگیره، زنی با مردی مسلمان میخواد ازدواج بکنه، شما به عنوان فرد مسلمان که از منظومه به هر حال باورهای دین اسلام دفاع میکنید، چه نگاه روشنی میخواید بهش بدید از حقوقی که از دست میده و حقوقی که میسپاره؟
تنها راه این مسئله آشنا شدن خانم‌ها با حقوق خودشون است و این حقوق از جمله بدیهیاتی که در فقه، همین فقه به تعبیر جناب دکتر و همین فقه دست و پا شکسته به زن میگوید که قبل از اینکه وارد قرارداد عقد بشود میتونه حق طلاق رو، حق حضانت رو، همه اینا رو جزء شروط ضمن عقد قرار بده. خانم‌ها میتونن این شرایط رو اگر واقعا رابطه‌شون مبتنی با طرف مقابل بر تفاهم و عشق هست مطالبه کنن همه این حقوق رو، کما اینکه بنده این حقوق رو سپردم و به طور مساوی تقسیم کردم در زمانی که ازدواج کردم در ایران. نگاه بعد تصویر بنده تصویر مخدوش نیست. در همین جامعه به آمریکا بنده زندگی میکنم، بنده هم همین آمار رو از Institution of Family Studies خدمتتون عرض کردم، جدیدترین آمارش میگه 60%، نه 30%، بعد به ترتیب رده های سنی مختلف هم گذاشته. طلاق یعنی بی ثباتی نهاد خانواده و همین کشورهای مرفعی که میفرمایید بالاترین آماری که طلاق رو دارن. اما اینکه چه میشود کرد، بله به نظر من هیچ اشکالی نداره با قوانین مدنی و جزایی این قوانین تغییر پیدا بکنن، نه از مسلمانی مسلمانان کم کاسته خواهد شد این قوانین، اگه امروز قوانین احوال شخصیه به تعبیر از کشور اسلامی برداشته بشه یک شبه و همین قوانین مدنی که در غرب هست بره اونجا، به نظر باور بنده هیچ تناقضی تنافی با اسلام نداره، چون باب اجتهاد گشوده است و از همین متن مقدس و هم از همین سنت میشود برابری رو استخراج و استنباط کرد. اسلام متهم بشود به زن ستیزی و صدور احکام غیر اخلاقی ابدی برای زنان گزاره کاملا کاذبی است. اما بحث این که امروز چه باید کرد، به باور من اجتهاد و قرائت تازه پیدا کردن بابش مفتوح باز هست.
آقای نفیسی، جنبندی شما رو میشنویم. آقای نیکاین معتقد هستن که به هر حال آنچه که گروهی از منتقدان میگویند و اسلام رو زن ستیز میدونن، در نهاد خانواده اسلامی رو ضد زن میدونن وارد نیست. اگر جنبندی شما رو هم بشنویم و پاسختون به این نکات رو در پایان برنامه، ممنون میشم.
خود جناب نیکاین با یک اشاره که در مورد ازدواج خودشون کردن، به نظر من موضوع رو تبیین کردن و عرض بنده رو تایید کردن. ایشون فرمودن من خودم تمام اختیارات رو دادم به خانمم قبل از ازدواج. ببینید، یعنی خانم ایشون از زیر صفر شروع میکنه و ایشون لطف میکنه به اون یک مقداری از این اختیارات وسیعی که در اختیارشه میده. بنابراین همیشه خانم ایشون باز خیلی خیلی متشکر باشه که یک مقدار حقوقی که میتونست ایشون مطابق عرف و شرع برای خودش نگه داره به ایشون لطف کرده. مشکل اساسی درست همینجاست و دقیقا نشوندهنده وضعیت مردسالاری است که ما در تمام این مدت داریم روش صحبت میکنیم و اینها رو با این که ما میتونیم این موضوع رو با اجتهاد حل کنیم به نظر ما حل نمیشه. اجتهاد رو کیا صادر میکنن؟ لااقل در اون چیزی که ما میدونیم یکیش الازهر برای اهل سنت، یکی هم جامعه فقهای ایرانه، همه مرد، همه بدون هیچ نوع آموزشی از جهان مدرن، همه بدون هیچ نوع ارتباطی با اون چیزی که در جامعه مدرن و تفکر دموکراتیک میگذره و همجوری که گفتم و همه مرد و اینها میخوان اجتهاد صادر بکنن. این قوانینی که همه دست پاگیر و همه مانده از دوران جاهلیت و همه دوران نوسنگیس، حتی اینها رو بذاریم کنار، متن روحانی دین رو بگیریم و متن سخت و سفت اون رو بذاریم کنار.
خیلی سپاسگزارم رسول نفیسی و سجاد نیکاین، مهمانان این هفته تابو.